بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و اما ما يترتب على نفس الاحتياط فليس الا التخلص عن الهلاك المحتمل في الفعل. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، قبل از این بحث بر سر امر احتیاطی بود. در مورد امر به احتیاط مثل اخو کدینک فحتت لدینک عرض کردیم که این امر به نظر اخباریین امر ارشادی است، اما امر ارشادی الزامی. این احتمالی که در جلسه گذشته مطرح شد این بود، اما اصولیین این امر ارشادی را امر غیر الزامی معنا می کنند. یعنی ممکنه بگیم اخباریین و اصولیین هر دو قبول دارند که امر به احتیاط امر ارشادی است، اما اخباریین اون را الزامی معنا می کنند و اصولیین اون را غیر الزامی معنا می کنند. الان از این اما ما یترتب على نفس الاحتیاط، ما میخواییم از بحث امر احتیاطی خارج بشیم و کار نگیریم به این که به احتیاط امر شده است یا امر نشده است. میخواییم بریم سراغ اون چه که بر خود احتیاط مترتب میشود، جدای از این که امر بهش تعلق گرفته یا نگرفته. یعنی حتی اگر امری به احتیاط تعلق نگرفته باشد و من مکلف این احتیاط را انجام بدن، این احتیاط چی برش مترتب میشه؟ جناب شیخ انصاری میفرماید اون چه بر خود احتیاط مترتب میشود چیزی نیست جز تخلص از هلاک محتمل در فعل. یعنی فقط این احتیاط باعث میشه که انسان از هلاکت محتمل در فعل تخلص پیدا کنه، خلاص بشه. اگر واقعا حرام باشه، خب طبیعتا عرض کنم خدمت شما، و این آقا احتیاط کرده باشه، از مفسده حرام واقعی نجات پیدا میکنه. و اگر نه، واقعا حرام نباشه، طبیعتا وقتی حرام نبود مفسده ای هم نداشته که بخواد احتیاط این آقا انسان را از اون مفسده دور نگه دارد. البته این را قبول داریم که کسی که احتیاط می کند برای اینکه دچار اون حرام واقعی نشود، از این جهت که چیزی را ترک کرده که احتمال میده ترکش مطلوب مولاست، و لذا چون احتیاط کرده و چیزی رو ترک کرده که احتمال میده ترکش مطلوب مولاست، از این جهت استحقاق مدح رو داره. ایشون میفرماد این در واقع یه نوعی از انقیاد است، و انقیاد استحقاق مدح و ثواب رو به دنبال خود دارد. اما ترک احتیاط، اگر کسی احتیاط نکند و احتیاط رو ترک بکنه، این ترک احتیاط فقط تجری محسوب میشه. یعنی این آقا مرتکب عملی شده است که محتمل است که این عمل مبغوض مولا باشه، اما علم به مبغوضیت للمولا نداره. و دلیلی بر حرمت این تجری و استحقاق عقاب بر این تجری ما نداریم. خب ما سابقا در بحث قطع و حجیت علم اونجا عرض کردیم که حتی در مقطوع الخمریه اگر کسی تجری بکنه و اون مایعی که قطع به خمریتش داره رو بخوره و بعد معلوم بشه که این واقعا خمر نبوده، این تجری حرام نیست، استحقاق عقاب نداره، در واقع حرام انجام نداده چون قبح فعلی نداده، این در واقع آب خورده و چون قبح فعلی ندارد لذا به لحاظ عرض کنم نوشیدن خمر هیچ عقابی برش مترتب نیست. اینو سابقا هم در بحث قطع و عرض کنم تجری در جلد یک ایشون فرمود. ممکنه کسی به ما اشکال کنه که آقا انقیاد و تجری اینا ملازمن، چطور شما در انقیاد استحقاق ثواب رو پذیرفتید اما در تجری استحقاق عقاب رو نمیپذیرید؟ مرحوم شیخ میفرماید ما قبول نداریم که انقیاد و تجری با هم دیگه ملازم باشند، یعنی ما از استحقاق ثواب بر انقیاد نمیتونیم نتیجه بگیریم که عقاب بر تجری استحقاق داره، استحقاق عقاب بر تجری وجود داره. حالا یا مثلا به این دلیل که منات در استحقاق ثواب مطلق اطاعت، ولو اطاعتش در حد انقیاد باشه، اطاعت حکمی باشه، اما منات در استحقاق عقاب مخالفت با واقع است، نه صرف تجری ولو با واقع منطبق نباشه. مثلا بگیم دلیلش اینه، یا بگیم نه دلیلش این است که انقیاد و عمل به احتیاط موجب یقین به عدم مخالفت میشه، انسان با احتیاط کردن یقین میکنه که مخالفت مولا نکرده، اما تجری موجب علم به مخالفت نیست، صرفا احتمال مخالفت در عرض کنم تجری وجود داره. اینم احتمال دوم و بیان دوم. من اجازه میخوام تا اینجا عبارت رو با هم دیگه بخونیم تا برسیم انشاءالله به تنبیه پنجم. نگاه کنید: و اما ما یترتب علی نفس الاحتیاط، اون چه که مترتب است بر نفس احتیاط، یعنی جدا از اون چه که مترتب است بر امر احتیاطی که قبل از این بحث شد که آیا اون چه که مترتب بر امر احتیاطی است الزامی است یا غیر الزامی، که عرض کنم این ارشاد رو در امر احتیاطی اخباریین الزامی معنا می کردن و اصولیین غیر الزامی. خب حالا می خواهیم بگیم جدای از اون امر احتیاطی خود احتیاط چی برش مترتب می شود؟ فرماید و اما ما یترتب علی نفس الاحتیاط فلیس الا التخلص عن الهلاك المحتمل فی الفعل، اون چه مترتب بر خود احتیاط میشه نیست مگر تخلص پیدا کردن از هلاک محتمل در فعل. نه، اگر کسی احتیاط بکنه تنها چیزی که جدای از امر احتیاطی گیرش میاد، یعنی از خود احتیاط گیرش میاد، این است که شخص تخلص پیدا میکنه از اون هلاکت محتمل در فعل. یعنی اگر واقعا این حرام واقعی باشه از مفسده اون دور میماند. اصلا ارشادی بودن معناش همینه دیگه. نعم فاعله، بله کسی که احتیاط رو انجام میده، یستحق المد من حیث ترکه لما یحتمل و ان یکون ترکه مطلوبا عند المولا، بله فاعل احتیاط استحقاق پیدا میکنه مدح رو از حیث ترک اون فاعل، یعنی از این جهت که ترک کرده اون فاعل احتیاط، شخص محتاط، چیزی رو که احتمال داره که ترکش مطلوب باشه نزد مولا. چون چیزی رو ترک کرده که احتمال داره ترکش عند المولا مطلوب باشه، لذا استحقاق مدح داره. ففیه نوع من الانقیاد، در واقع این یک نوع انقیاد است. حالا انقیاد معمولا به اونجایی میگن که انسان یقین داشته باشه که این طاعت است و انجام بده، بعد معلوم میشه نه طاعت نبوده، این انقیاده. اینجا هم نوعی از انقیاد، چون احتمال مطلوبیت رو میداده دیگه، یعنی احتمال میداده ترک این فعل مطلوب مولا باشه. و یستحق علیه المد و ثواب، چون نوعی از انقیاد است دیگه، مد و ثواب رو هم به دنبال خودش دارد. و اما ترک او فلیس فیه الا التجری، اما ترک احتیاط نیست در ترک احتیاط مگر تجری به ارتکاب ما یحتمل ان یکون مبغوزا للمولا. این در واقع ترک احتیاط باعث تجری است به واسطه ارتکاب چیزی که احتمال میده مبغوز مولا باشه، اما توجهش نکرده. ولا دلیل علی حرمت تجری، ما دلیلی بر حرمت تجری علی هذا الوجه نداریم. و استحقاق لعقاب علیه، کلمه استحقاق رو عطف کنید به کلمه حرمت، یعنی لا دلیل علی حرمت التجری، لا دلیل علی استحقاق العقاب علی التجری، یا علیه رو ضمیرش رو بزنید به فعل محتمل الحرمه. بله عرفت فی مسئله حجیت العلم، ایشون میفرماد در بحث حجیت علم در باب قطع جلد اول، اونجا دانستید المناقشه فی حرمت التجری به ما هو اعظم من ذلک، ما در حرمت تجری که بالاتر از ما نحن فی هست، اونجا عرض کنم خدمت شما حرمت تجری رو نپذیرفتیم و مناقشه کردیم. خب حالا اونی که اعظم من ذلک هست چیه؟ که ان یکون شی مقطوع الحرمه بالجهل المرکب، جایی که شما قطع به حرمت دارید، یقین داری این مایع چیه؟ شرابه، اما خوردی اسیانن خوردی، اما بعد معلوم شد که جهل مرکب بوده و اشتباه کردی، این عرض کنم به جای خمر خل بوده، شربت آبلیمو بوده، و لذا شما در واقع حرام انجام ندادی. ولا یلزم من تسلیم استحقاق الثواب علی الانقیاد به فعل الاحتیاط استحقاق العقاب به ترک الاحتیاط و تجری بل اقدام علی ما یحتمل کونه مبغوزا. ایشون میفرماید که عرض کنم از این که ما قبول کردیم و تسلیم شدیم استحقاق الثواب رو بر احتیاط به فعل، بر انقیاد به فعل احتیاط، یعنی پذیرفتیم که انقیاد با انجام احتیاط این استحقاق ثواب برش مترتب است، ایشون میفرماید لازم نمیاد از پذیرفتن این مطلب استحقاق عقاب به ترک احتیاط و تجری به واسطه اقدام کردن بر اون چه که احتمال میده که مبغوز مولا باشه. لذا از این که انقیاد استحقاق ثواب داره نتیجه نمیتونید بگیرید که پس عرض کنم خدمت شما تجری هم استحقاق عقاب داره، چون این تلازم رو جناب شیخ انصاری اینجا قبول نداره. و سیأتی تتمت و توضیح ذلک فی شبهت المحصوره ان شاء الله تعالی. ایشون فرمود یک تتمه توضیحی در شبهه محصوره انشاءالله خواهد آمد. ببینید دوستان، تو این عبارت گویا جناب شیخ انصاری میخواد ملازمه بین استحقاق ثواب بر انقیاد و عدم استحقاق ثواب، بلکه استحقاق عقاب بر عرض کنم خدمت شما اون عمل تجری را نپذیره، یعنی بفرماید این دوتا با هم دیگه ملازمه ندارن، چون انگار طرف مقابل میگفت این دوتا با هم ملازمه دارن، شیخ میخواد بگه نه این دوتا ملازمه ندارن، ما از استحقاق ثواب بر انقیاد نمیتونیم نتیجه بگیریم استحقاق عقاب بر تجری رو به واسطه ترک احتیاط، اگر کسی تجری کرد ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که اونجا استحقاق عقاب حتما داره. حالا عرض کردم یا مثلا به این دلیل که مناط در استحقاق ثواب مطلق اطاعت است ولو در حد انقیاد، اما مناط در استحقاق عقاب بگیم مخالفت با واقع است، نه صرف تجری ولو با واقع منطبق نباشه. این میتونه دلیل باشه، یا به این دلیل که بگیم مثلا انقیاد و عمل به احتیاط موجب یقین به عدم مخالفت میشه. کسی که در ما نحن فی انقیاد میکنه علم پیدا میکنه به عدم مخالفت، اما تجری موجب علم به مخالفت نیست، صرفا احتمال مخالفت در ما نحن فی وجود داره. البته احتمالم داره که بگیم در انقیاد ترتب ثواب از باب تفضل است نه از باب استحقاق ثواب، و لذا چون از باب تفضله دیگه نمیتونیم این رو قیاس بکنیم به بحث تجربی. خب به حمدالله دوستان تنبیه چهارم هم تمام شد، حالا میخوایم وارد تنبیه پنجم بشیم. در تنبیه پنجم دوستان من یه مقدمه ابتدا عرض بکنم بعد بریم سراغ فرمایش جناب شیخ انصاری. ببینید عرض کنم خدمت شما، اون مقدمه اینه که ما اصل عملیمون گاهی اصل موضوعی است و گاهی حکمی. مرادمون از موضوع سبب حکمه، یعنی کل ما یؤثر فی فعلیت الحکم. مثلا وقتی شارع مقدس میفرماید لا تشرب الخمر، اینجا خمر موضوع ماست، یعنی خمریت سبب حرمته. لا تشرب که داله بر حرمته، حرمت میشه عرض کنم حکم ما، شرب میشه متعلق حکم، عرض کنم خدمت شما حرمت هم میشه عرض کنم خدمت شما ببخشید حرمت نه حرمت که حکم شد، شرب شد متعلق حکم، خمر هم شد موضوع حکم. حالا ایشون میفرماید اصل عملی گاهی در ناحیه موضوع اتفاق میفته گاهی در ناحیه حکم اتفاق میفته، و همیشه اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی است. چرا؟ چون اصل موضوعی حاکم است بر اصل حکمی. یعنی شک ما در حکم به این سبب است که نمیدونیم موضوع محقق شده یا نه، چون موضوع اگر محقق باشه حکم میاد، موضوع هم اگر محقق نباشه حکم نمیاد. پس ما اگر اصل موضوعی بتوانیم جاری بکنیم طبیعتاً با جریان اصل موضوعی دیگه شکی در حکم باقی نمیمونه که ما بخوایم در ناحیه حکم عرض کنم خدمت شما بله اصل جاری کنیم. مثال بزنم براتون، مثل شک در حلیت مثلا فلان زن برای فلان مرد، اگر ما شک داریم که هند برای آقای زید حلال است یا حلال نیست، خب اینجا اگر شک ما بر میگرده به شک در تحقق علقه زوجیت، یعنی نمیدونیم علقه زوجیت تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده، خب اینجا حلیت و حرمت دوستان موضوعش زوجیت و عدم زوجیته، یعنی اگه زوجیت باشه حلیت هست، اگه زوجیت نباشه حلیت نیست، حرمت به جاش هست. پس موضوع حکم حلیت و حرمت زوجیت و عدم زوجیت. خب با جریان اصل موضوعی، یعنی اصل در ناحیه زوجیت و عدم زوجیت، میگیم اصل عدم تحقق زوجیت هست، و این اصل موضوعی مقدم است بر اصالت الاباحه یا اصالت الحل. ما نمیتونیم با اصالت الاباحه و اصالت الحل حلیت این عرض کنم زن برای مرد رو ثابت کنیم. دقت میکنید؟ چون اصالت الاباحه یا اصالت الحل اساسا جاری نیست و با اصل عدم زوجیت حرمت ثابت میشه، و وقتی حرمت ثابت شد دیگه معنا نداره که ما اصالت الاباحه یا اصالت الحل رو جاری بکنیم. خب این عرض کنم مقدمه بحث ما. حالا جناب شیخ انصاری فرمایشش اینه، یعنی ایشون عرض کنم خدمت شما تو فرمایش خودشون اینطور میفرمایند که بحث اصل براءت مثل اصالت الاباحه در مشتبه الحکم مال وقتی است که ما اصل موضوعی حاکم نداشته باشیم. مثلا در مثل شرب توتون همین طوره. خب در شرب توتون اگر ما براءت جاری میکنیم، اگر اصالت الاباحه جاری میکنیم، علتش این است که اصل موضوعی حاکم نداریم. اما اگر اصل موضوعی حاکم داشته باشیم طبیعتا دیگه اصل براءت جاری نیست. این اساس فرمایش جناب شیخ در اینجاست. یعنی عرض کنم اصل براءت شرط جریانش این است که ما اصل موضوعی حاکم نداشته باشیم. مثلا اگر ما شک میکنیم که فلان حیوان اکلش حلال است یا حرام، یعنی گوشتش حلاله یا حرامه، در اینجا اگر علم به قابل تزکیه بودن اون حیوان داشته باشیم، اینجا اصالت الحل چه بسا بگیم جاری میشه و حلیت رو ثابت میکنه. چون ما عرض کنم خدمت شما، فرض بکنید علم به قابل تزکیه بودن اون حیوان رو داریم، میدونیم این حیوان قابل تزکیه است، اما در این حال ما شک داریم در اینکه گوشتش عرض کنم حلاله یا حلال نیست، اینجا اصالت الحل رو ممکنه جاری بکنیم و حلیت رو اثبات کنیم. اما اگر در اصل قابل تزکیه بودن این حیوان ما شک داشته باشیم و در واقع شکمون در حلیت اکل برمیگرده به قابل تزکیه بودن یا نبودن اون حیوان، یعنی اگر بدونیم قابل تزکیه است میگیم حلاله، اگر بدونیم قابل تزکیه نیست میگیم حرامه، گیر اصلی اونجاست. خب مثلا کجا؟ مثل این که حیوان متولد از دو حیوان باشه، مثل عرض کنم خدمت شما حیوانی که متولد از غنم و کلب است. خب این حیوان اگر شبیه کلب باشه حکم کلب رو پیدا میکنه، اگر شبیه غنم باشه حکم غنم رو پیدا میکنه، اما اگر شبیه هیچ کدوم از اینها نباشد، نه شبیه عرض کنم کلب است و نه شبیه غنم، شبیه هیچ کدوم از اینا نیست، شبیه حیوان سومی هم نیست که ما حکمش رو میدونیم. یه وقت هست مثلا شبیه آهو در میاد، شبیه مثلا یه حیوان دیگه در میاد که حکمش معلومه، اونجا هم از محل بحث ما خارجه. پس اگر شبیه هیچ کدوم از این دوتا حیوانی که از اونها متولد شده نیست، شبیه حیوان سومی هم نیست، اینجا اگر یه همچه حیوانی رو ما اصلا نمیدونیم که قابل تزکیه هست یا نه، خب در اینجا اصل موضوعی یعنی اصل عدم تزکیه مجالی برای جاری شدن اصالت الاباحه یا اصالت الحل عرض کنم به ما نخواهد داد. یعنی با جریان اصل موضوعی اصل عدم تزکیه دیگه عرض کنم مشکل حل میشه و حرمت این گوشت این حیوان ثابت میشه. وقتی حرمت ثابت شد طبیعتا دیگه اصالت الاباحه معنا نخواهد داشت، چون شرط جریان اصالت الحل یا اصالت الاباحه اینه که حیوان قابل تزکیه باشه و با اصل عدم قابلیت تزکیه، قابلیت تزکیه خود به خود منتفی می شود. لذا حکم به حرمت اکل حیوان عرض کنم خدمت شما می شود. این عرض کنم تا اینجا. من اجازه می خوام این یه پاراگراف رو باز بخونم. الخامس ان اصالت الاباحه فی مشتبه الحکم انما هو ما عدم اصل موضوعی حاکم علیها. می‌فرماید اصالت الاباحه براءت در مشتبه الحکم این مال وقتی است که اصل موضوعی حاکم بر این عرض کنم خدمت شما اصالت الاباحه وجود نداشته باشه، یه اصل موضوعی حاکم. فلو شک فی حل اکل حیوان، حالا مثال میزنه میگه اگر شک شد در حلیت اکل حیوانی مع علم به قبولهی التزکیه، اگر علم داشته باشیم به قابل تزکیه بودن، خب اینجا جرا اصالت الحل، جریان پیدا میکنه اصالت الحل، و این اصالت الحل چون اصل موضوعی حاکم ندارد جاریست. اما و این شک کفی، اگر شک بشود در حلیت اکل حیوان من جهت شک فی قبولهی للتزکیه، از این جهت که نمیدونیم این حیوان قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست، ایشون میفهمد اینجا دیگه اصالت الحل جاری نمیشه. فالحکم الحرمه، چرا حکم حرمته؟ چون ما اصل عدم تزکیه رو داریم، استصحاب عدم تزکیه رو داریم، لأن من شرائطها لأصالت عدم التزکیه، لأن من شرائطها چون از شرائط اصالت الحل این است که ان عرض کنم خدمت شما، بله، لأن من شرائطها قابلیت المحل، از شرائط اصالت الحل این است که محل قابلیت داشته باشه، و هی مشکوکه، و حال اینکه این قابلیت در ما نحنفی مشکوکه، فیحکم به عدمها، حکم می شود به عدم قابلیت، و کون الحیوان میتتن، حکم می شود به اینکه این حیوان حیوان میته در واقع محسوب می شود برای ما. این عرض کنم تا اینجا. یه مطلب دیگه هم عرض بکنم به عنوان آخرین مطلب بحث امروزمون. ببینید مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی یه فرع فقهی مطرح کردن که مرتبط با همین بحث ماست، که شیخ میخواد این فرع فقهی رو در اینجا نقل بکنه. اون فرع فقهی اینه که اگر از حیوان طاهر مثل غنم و حیوان نجس العین مثل کلب یه حیوانی متولد شود که این حیوان نه تابع یکی از اون دوتاست در اسم، یعنی نه شبیه حیوان عرض کنم کلب است، نه شبیه غنم است، و نه شبیه حیوان ثالثی است، چون در فرضی که شکل یکی از اون دوتا یا شکل حیوان ثالث باشه طبیعتا حکم همون رو پیدا میکنه، اینا از محل بحثمون طبیعتا خارجه. خب اگر شبیه هیچ کدوم از اون دوتا یا شبیه حیوان سوم نبود، در این صورت ایشون میفرماید مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی میفرمایند که این حیوان از طرفی طاهره و از طرفی گوشتش حرامه، یعنی نمیتونیم بگیم نجس العین حکم کلب را دارد در نجاست، اما از اون طرف گوشتش گوشت حرامی است و ما نمیتونیم حکم به حلیت اون گوشت بکنیم. مرحوم شیخ انصاری میفرماید چند تا وجه تو کلام ایشون ما میتونیم احتمال بدیم. وجه اول چیه؟ وجه اول این است که میفرماید اگر وجه حرمت گوشت، چون اینا گفتن این حیوان پاکه اما حرام گوشت محسوب میشه، ایشون میفرماید اگر دلیل حرمت گوشت این حیوان اصل عدم تزکیه است، یعنی ما شک میکنیم در حکم حرمت گوشت و این شکمون هم برمیگرده به شک در موضوع، یعنی در شک در تزکیه و عدم تزکیه داریم، و چون اصل موضوعی عدم تزکیه رو داریم با اثبات عدم تزکیه خود به خود حرمت ثابت میشه، نوبت به اصالت الحل نمیرسه. جناب شیخ انصاری میفرماید اگر این منظور شماست ما این حرف رو در ما نحنفی قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ ایشون میفرماید علتش این است که این حرف مال وقتی است که ما در قابلیت تزکیه شک داشته باشیم، بعد اصل عدم تزکیه جاری کنیم. اما اگر یک عمومی داشته باشیم مبتنی بر این که این عام، معناش این باشه که هر جا شک کردیم در قابلیت تزکیه حکم به قابل تزکیه بودن بکنیم. یعنی عموماتی داریم که اون عمومات دلالت میکنه بر این که هر حیوانی قابل تزکیه است الا مخرج به دلیل. ایشون میفرماد ما هم چه دلیلی داریم و لذا اگر از مخرج به دلیل نباشد هر حیوان قابل تزکیه است و ما اصل عدم تزکیه رو نمیتونیم در ما نحنفی جاری کنیم. این سه چهار خط رو هم بخونیم. و یظهر من المحقق و الشهید از ثانیین، یعنی هم محقق ثانی هم شهید ثانی، ظاهر کلامشون چیه؟ فیما ازا شک کفی حیوان، در اون مواردی که شک می شود در مورد حیوانی که متولد من طاهر و نجس، طاهر مثلا غنم، نجس هم کلب مثلا، اگر یک حیوانی متولد بشود از یک غنم و یک کلب، اگر همچه اتفاقی بیفته کلایت و اهما فل اسم ولیس لهم مماثلون، دو تا قید میاره ایشون، یکی این که تابع هیچ کدوم از اون دوتا نیست در اسم، یعنی شباهت به کلب ندارد، شباهت به غنم هم نداره، چون اگه شباهت به یکی از اون دوتا داشته باشه حکم همون رو هم پیدا میکنه. ولیس لهم مماثلون، لیس لهم مماثلون یعنی شبیه ایوان سومی هم نیست، اینطور نیست که مثلا شبیه آهو باشه، چون اگر شبیه یک حیوان سومی باشه باز حکم همون حیوان سوم رو پیدا میکنه. خب اگر شک بکنیم در یه همچه حیوانی، انل اصل فیه التهار و الحرمه، جناب محقق و شهید ثانی، اینا محقق ثانی و شهید ثانی گفتن که اصل طهارت است و حرمت، یعنی این از طرفی بدنش طاهره اما گوشتش حرامه. جناب شیخ انصاری 4 وجه در عبارت محقق ثانی و شهید ثانی مطرح میکنه. حالا من وجه اول رو که امروز توضیحشو عرض کردم بخونم تا وجه های بعدی انشاءالله جلسه بعد. میفرماید فان کان الوجه فیه اصالت و عدم تزکیه، اگر دلیل حرمت گوشت این است که اصل عدم تزکیه رو ما جاری میکنیم. اصل عدم تزکیه رو ایشون میفرماید فانما یحسن مع الشک فی قبول التزکیه، این مال وقتی است که ما توش قبول تزکیه شک بکنیم و عدم عموم یدل علی جواز تزکیه، جواز تزکیه کل حیوان الا ما خرج، و ما عموماتی نداشته باشیم که دلالت بکنه بر جواز تزکیه هر حیوانی الا ما خرج، کما ادعاه بعضان، کما اینکه این عمومات رو بعضیا ادعا کردن. من یه روایت بخونم که این عموم رو اثبات میکنه. وسائل جلد 24 صفحه 123 عرض کنم خدمت شما، اونجا ایشون یه روایتی رو نقل میکنه، روایت ابن مسلم عن الباقر علیه السلام که میگه انه سأل عن سباء الطیر والوحش حتی ذکر القنافذ والخفاش والحمیر والبقال والخیل، فقال، راوی سوال میکنه از پرندگان وحشی و عرض کنم تا جایی که میرسه به عرض کنم خارپشت، میرسه به خفاش، میرسه به حمیر الاغ، میرسه به بقال، میرسه به خیل، خلاصه اسب و عرض کنم خدمت شما اینها، خفاش و قنافذ و سباعته رو اینا گوشتشون چجوریه. حضرت یک عبارتی رو میارن که اون عبارت شاهد ماست، فقال لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه، یعنی هیچی حرام نیست مگر اون چه که خدای متعال در کتابش حرام کرده. یعنی محرمات رو ما براتون ذکر کردیم، معناش این است که هر اون چه که حرمتش ثابت نیست و حرمتش رو ما ذکر نکردیم این میشه حلال دیگه، حرمت عرض کنم خدمت شما نداره. پس معلوم میشه که همه چی قابل تزکیه است الا مخرج به دلیل، الا اون چه که شارع مقدس خودش اون رو ذکر کرده باشد. این عرض کنم در واقع روایتی که میتونه این عموم رو اثبات بکنه. این دوستان یک وجه در کلام شهید ثانی و محقق ثانی، دیگه وجوه دیگر، وجوه سگانه دیگر که در مجموع میشه 4 عرض کنم وجه، بمونه انشاءالله برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.